بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پیش ما مسئله رو عرض کردیم، شاید قصور از تعابیر من بود یا به هر صورت بعضی از آیون وقتی با من گفتگو میکردند متوجه شدم که عرایزی رو که عرض کرده بودم به صورتی که مد نظرم بود کاملا در ذهن اون عزیزان قرار نگرفته بود. من تکرار میکنم اگر بشه قدری هم نکات جدیدی عرض کنیم. گفتیم اگر هنوز مال در ملک دیگری هست و از ملک او خارج نشده، اگه کسی بخواد تو اون مال تصرف کنه، باید به هنگام تصرف برایش روشن شده باشد که اون مالک نسبت به این تصرف، به همین تصرف قلباً رضایت داره. اگر این احراز رضایت برای من نباشد و من تصرف کنم، این عمل من غصب جایز نیست. و اگر شخص به صورت زبانی یا عملی میگه من راضیم یا در اختیار من میگذاره ولی در حیا و رو در وایسی افتاده و دوست نداره من این تصرف رو بکنم و من دارم این تصرف رو میکنم، این کفایت نمیکنه. المأخوذ حیاءً کالمأخوذ غصبًا، چیزی که از کسی گرفته میشه و مالک در حیا و رو در وایسی افتاده، مثل این است که ما از او رفتیم و با قلدری در آوردیم از دستش و داریم غصب میکنیم. حکم این دوتا یکسانه. اما اینا همه مال اونجاییه که مال در ملک اون طرف باقیه. اما اگر شخص به خاطر حیا و رو در وایسی یه معامله ای رو انجام داد و مال رو از ملک خودش خارج کرد، به دیگری فروخت یا هبه کرد یا صلح کرد یا اجاره داد و در این اعمال تحت رودربایستی بود، قلبن نمیخواست بفروشه اما الان میبینه اگه نفروشه برای آبروش بد میشه، یا مثلا اگر نبخشه لطمه به آبروی او میخوره، اگر این چنین باشه و به خاطر اون رو در وایسی میاد مال رو میفروشد یا میبخشد یا اجاره میدهد یا صلح یا هر عمل دیگری، اینجا معامله صحیحه. این غیر از اون وقتی که مال تو ملک خودشه، میخواد از ملک خودش خارج کنه، تو رو در وایسی مونده، همچنان این معامله صحیحه و نمیتونه بگه من قبلا تو رو در وایسی مونده بودم. مثلا اگر پدری از دنیا رفته، وصیت میکنه به بیش از مقدار ثلث اموالش، وصیتی که میکنه بیشتر از ثلثشه. حالا بعضیا چون مسئله نمیدونن نسبت به کل ماترکشون وصیت میکنن، بعضی ها به کل وصیت نمی کنن، نسبت به بیش از یک سوم وصیت می کنن و فکر می کنن نیازی نیست با ورثه هماهنگ بکنه. اگر از ورثه بپرسه اونا اجازه بدن ولو شفاهی و وصیت بکنه به بیش از مقدار ثلث، این مقدار از وصیتی که کرده نافذه و باید انجام بشه. اما گاهی نمیداند اون وصیت کننده که به اندازه ثلث فقط میتواند وصیت کنه و به خاطر همین بیشتر وصیت میکنه. در جاهای متعددی پیش میاد که تمام مثلا بچه ها و همه وراث قبول میکنن، یه نفر قلبا دوست نداره مازاد بر ثلث پدرش وصیت بکنه، نسبت به سهم خودش باز ابراز رضایت میکنه، میگه اب نداره، منم قبول دارم، ولی این من قبول دارم به خاطر اینه که تو رو دروسی برادر خواهرش میمونه که فکر میکنن این چه آدم خسیسیه مثلا، چون این جوری شده داره ابراز میکنه. این ابراز از نظر شرعی نافذه، بعدن نمیتونه بگه من قبول ندارم. یا گاهی بعد از فوت روی جو احساسی که پدید میاد، بچه ها اموال خودشون رو مثلا میبخشن به مادرشون و میگن ما نمیخوایم سهم الارث خودمونو. یه چند ماهی که میگذره یه خود به حال عادی برمیگردن، بعضیاشون پشیمون میشن. در اون حال اگر اینها سهم الارثشون رو شرعاً واگذار به مادر کرده باشن و تمام شده باشه کار از نظر شرعی، دیگه نمیتونن بعداً ابراز کنن که ما اون وقت تو جو احساسی بودیم که این کار رو انجام دادیم. خلاصه کلام، اگر کسی تو رو دروسی یه معامله رو انجام بده که مال از ملکش بیرون بره، اگر این کار رو بکنه اون معامله صحیحه و نمیتونه این شخص به هم بزنه. اما اگر کسی رو به انجام یه معامله اکراه کنن، یعنی او رو تهدید کنن که بلایی سر خودش یا وابستگانش میارن و این به خاطر اینکه اون بلا سرش نیاد میاد و این معامله را انجام میده، اگر این کار رو بکنن اینجا اکراهه، این غیر رو دروایسیه. اکراهش میکنن به خود معامله که باید بفروشی، اگه نفروشی مثلا ما چنین چنان میکنیم. اگر اکراه باشد در این صورت معامله صحیح نیست. اکراه غیر از تو رو در واسه موندن اشخاصه، غیر از تو خجالت موندنه، اون موارد صحیح معامله، ولی در اینجا معامله صحیح نیست. البته اگه اول اکراهش بکنن بعدن او قبول کنه، بگه حالا دیگه ما قبول کردیم، اگه بعدها قبول بکند، از اون وقتی که قبول کرده دیگه نمیتونه او برگرده و به هم بزنه این معامله رو. پس اگر اکراه به خود معامله بکنند معامله باطله. اما تا اینجا رو گفته بودیم، اونجایی که بد فهمیده شده بود این تیکش بود که یا من شاید درست نگفتم، اگر کسی رو اکراه به معامله نمی کنن، اکراه نمی کنن این فرشتو بفروش، او رو اجبار نمی کنن که زمین رو یا خانتو بفروش، اما او رو به چیزی اکراه و اجبار می کنن که او بخواد انجام بده، مجبور میشه خونش رو بفروشه، مجبور میشه ماشینش رو فرشش رو بفروشه. مثلا از او یه پول هنگفته می خوان، او هم نداره بده، در این تنها راهش اینه که بیاد خونهشو مثلا به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزشش بفروشه، یا نه به اندازه خودش بفروشه این خونه رو، ولی نمیخواسته بفروشه به خاطر اینکه پول دستش بیاد که اون مشکل خاص که تهدیدش کردن او را از سر خودش دور کنه، میاد خونش رو میفروشه. اگر این چنین باشه معامله خونه صحیحه، رو خود خونه، رو خود این فرش اکراه نشده، اکراهش کردن که برو پول بیار، درسته؟ و او غیر از این راهی نداشته. اینجا اکراه به فروش خانه تعلق نگرفته، اکراه تعلق گرفته به یه پول دیگری. وقتی این چنین باشه معامله اون خونه صحیحه و قابل برگشتن نیست. نمیتونه طرف بگه من پول لازم بودم در اون وقت جم فشار آورده بود یه کسی پول زور میخواست، من باید جور میکردم بهش میدادم، به تو خونه رو دادم و فروختم، این رو من قبول نمی کنم. این حرف بعدن از نظر شرعی اثری نداره، خانهش رو فروخته و خریدار موظف نیست که خانه رو به او برگردونه. پس فرق میکنه، یه وقتی که اجبار میکنن، اکراه میکنن بر خود فروش خانه، بر خود فروش این جنس، اگر اکراه به این بکنن معامله باطله، مگه بعدن قبول کنه. اما یه وقتی که اکراهش میکنن برای یه چیزی که اگه بخواد اون کار را انجام بده باید بیاد یه معامله ای را انجام بده، در حالت عادی او انجام نمیداد، نمیفروخ خونشو، ولی الان میفروشه تا پول به دست بیاره که اون بند خدا رو رد کنه و اکراه رو در اون زمینه از بین ببره، تهدید رو. در این صورت معاملش صحیحه و مشکلی نداره، بین این دوتا تفاوته. البته اگر اون کسی که اکراه کرده بر اینکه باید یه پول درشتی به من بدی و این خریدار یه تبانی اون پشت کردن، یعنی این او رو با هم قرار گذاشتن که من به اون میگم حتما مثلا فرض کنید که 200 میلیون پول به من بده، اونم نداره غیر از این که این خونه رو بفروشه، این خونه رو هم تو ازش بخر ولی به 200 تومن، اینا با هم دیگه این پشت توافق میکنن، این اکراه میکنه، اونم میخره، این فرض رو فقها ها گفتن جزو انواع همون اکراهی بر معامله است. اما اگه این دوتا به هم ربطی ندارن، این شخص اکراه شده بر اینکه که پولی بهش بدن، پولی رو بدهد، اکراه شده که باید حتما یه پولی بده و این برای اینکه اون پول رو به دست بیاره میاد خونش رو به کسی میفروشه که اون مثلا بیشتر از یک چهارم قیمت خونه رو نمیخره. اگر این حالت باشه معامله در اینجا، این معامله خانه اشکالی نداره، گرچه خب خارج از انصافه و باید این جنبه رو افراد از نظر اخلاقی بهش توجه بکنن. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیاتی که امشب تلاوت کردیم بحث‌های طولانی داره. این عبارتی که در آیه 28 سوره فاطر تلاوت کردیم، انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی فقط و فقط یک دسته از خدای متعال خشیت می‌ورزند، قلبن ترس دارن. و اونا کیان؟ اونا علما هستن. علما یه معنای لغوی داره، یه اصطلاحی بین ماست، هر کی امامه‌ای قبای عبایی داشته باشه ما بهش میگیم عالم، اما به لباس نیست، بله عینک سواد نمیاره، این لباس علم نمیاره. بعضی از اینایی که تو این لباسن عالمن، بعضی از اینایی که تو این لباسن عالم نیستن، و یه عده‌ای هم هستن که تو این لباس نیستن و عالم هستن. عالم یعنی دانشمند. اما دانش هم این آیه رو چه جور معنی کنیم؟ هر دانشمندی واقعا از خدا میترسه؟ نه، دانشمندانه علوم غیر دینی از خدا میترسن، نه هر کس که علم دین داره از خدا میترسه، تعارف که نداره. ولی بودند افرادی که تو حتی در حد رتبه اجتهاد بودن و از خدا نمیترسیدن. حالا مردن رفتن به کارشون، ولی بودن. عرض به حضورتون، یک کسی بود که عرض به حضورتون، چون شما اسمشو نشنیدید و تطبیقم نمی کنید، اسمشو میبرم، شیخ حسن یزدی بود که میگفتم بد آدمی هم نبود، در یه حدی هم آدمی بود. یه دفعه از یه جای به بعد چپ کرد، از دین خدا رفت بیرون و عرض به حضورتون که عاقبت به خیر نشد. خلاصه از خدا نمی ترسید اواخر عمرش، با اینکه فضل و سوادش خوب بود. دانشمندان علوم دیگر هم شما اغلب می بینید خدا ترس ولی نیستن. هرچه اتفاقا مثل که سوادشون بیشتر میشه، از خدا کمتر میترسن. پس این آیه چی میگه؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. بعضی از علما هم هستن که حتی سواد خوندن و نوشتن ندارن، ولی واقعا از خدا خشیت میبرزند. پس این آیه چی میخواد بگه؟ این علما چه علمیه و این داستان چجوری میشه با این آیه جمع کرد؟ این آیه به قرائنی که جاهای دیگه فرمودن، این علم از قبیل این علمایی که تو کتابا مینویسن، تو این گفتگوها هست، از این قبیل نیست. از این قبیل نیست. اگر کسی اون علم خاص رو پیدا بکنه، او به رتبه خشیت و ترس از خدا میرسه و یه ترس جدی هم پیدا میکنه. در بعضی از روایات هست که این علم به خود خداست یا معرفت به خداست. اگر کسی خدا رو واقعا بشناسد، علم و معرفتش به ذات اقدس حق تعلق بگیره، او وجودش پر میشه از خشیت خدا. خب اینم نه به این معناست باز که کسی بیاد بگه آقا من یه برهانی دارم، برهان نظم یا برهان وجوب امکان یا برهان حرکت یا برهان صدیقین یا براهین دیگری که گفته اند، که با اینا اثبات میکنم که مثلا هر ممکن الوجودی باید در وجود وابسته به غیر باشه و این ممکنات سلسله وجودیشون باید برسه به یه واجب الوجودی، پس من خدا رو اثبات کردم، من بشم عالم به خدا. این استدلال مساعد انسان ها خشیتی نمیاره. این خیلی ها این حرف رو میزنن مینویسن و در این حال از خدا اون خشیت رو ندارن. خشیت میگن اون خوف و اون ترسیست که در باطن شخص وجود داره، واقعا قلبش نسبت به خدای متعال حالت وجل و ترس رو داره. این علم و معرفت چجوره؟ او اینه که گاهی خدای متعال اینها رو در حوادث سخت و بلایا بر افراد ارزانی می دارد و به اونها می ده. حالا این حوادث سخت گاهی هست که حوادث سخت طبیعیه، مثل اینکه سوار کشتی میشن و کشتیشون گرفتار موج و طوفان میشه، که مکرر هست آیه در همین قرآن شریف که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. حتی اونایی هم که روی خشکی آدمای مشرکیان، پاشون که به کشتی میرسه، به خصوص کشتی‌های قدیم که دیگه خیلی در معرض غرق شدن و طوفان قرار داشت، الان خب خیلی شاید در افراد ایجاد ترس نکنه. اداره هواشناسی از توابع سازمان ملل و عمده اداره هواشناسی مال این نیست که اعلام کنن که درجه حرارت کم میشه زیاد میشه، نمیدونم، واسه پر کردن اخبار تلویزیون و رادیو نیست. عمدهش مال کشتی هاست و مال هواپیما ها که پیشبینی هوا رو بکنن که هواپیما ها بتونن به درستی فرود بیان، به درستی بتونن بلند شن و به ابرهایی که احتمال صاعقه و احتمال رعد و برق داره در بین اونها حرکت نکنن، حرکتشون رو تنظیم کنن برای اوناست و برای کشتی ها که طوفان‌های سهمگین که میخواد اتفاق بیفته توی مناطقی به اطلاع اون ملوان برسونن که کشتی رو به اون منطقه هدایت نکنه یا زودتر از اون منطقه دور کنه. عمدش اینه، بقیهش دیگه جزو عرض به حضورتون که حواشی داستانه و به خاطر همین هم هست حتی کشورهایی که با هم دیگه جنگ دارن، یه وقت ما رفته بودیم سازمان هواشناسی این اطلاعات رو اونجا به ما دادن، گفتن حتی کشور اون زمان به نظرم بین ایران و عراق هم جنگ بود، گفتن که با اینکه ایران و عراق با هم جنگ دارن ولی نه اینا اطلاع نادرست به اونا میدن نه اونا اطلاع نادرست به اینا، حتی ایران با اسرائیل و اونا با اینجا همه باید همه یکسان حرکت کنن، چون هر کی تخلف کنه دودش تو چشم خودش هم میره، همه راست میگن تو این زمینه به هم دیگه. خب الان اینجوریه، لذا افراد سفر دریایی هم که میرن انگار روی خشکی دارن به سر میبرن. سابق ولی اینطور نبود، سابق سوار کشتی میشدن دیگه واقعا دل به دریا میزدن، درسته دل به دریا میزدن میرفتن و معلوم نبود که حالا زنده برمیگردن بر نمیگردن چجوری. لذا وقتی سوار کشتی می شدن خدا می فرماید حتی مشرکین هم اونجا فاذارک و فلفلک دعوا الله مخلصین له الدین، همه دیگه اونجا موحد مخلص می شدن حسابی، پاشون دو مرتبه رو خشکی که می اومد زیر پاشون صفر که می شد فلما نجاهم للبر اذا هم یشرکون، وقتی می اومدن تو خشکی مجددن اون بساط شرک برقرار می شد. این خطر غرق یا خطر مثلا سقوط هواپیما و امثال اینها، اینا حوادث مادیه، یا فرد گرفتار بیماری میشه، گرفتار فقر میشه و و و، که تو اینجاها افراد رو خدای متعال متذکر میکنه نسبت به خودش، اونا فقر خودشون رو در میابن و از این روزنه به خدای متعال عارف میشن. معرفتی که توی همچین ظرفی پدید میاد معرفت همراه با خوف و خشیته، یعنی و در این حال آدم ها تو این لحظات خدا رو شدیدن هم دوست دارن، یعنی اون خوفی نیست که از خدا بگریزند بلکه خوفی است که به سوی خدا میگریزند، خوفی نیست که از خدا تنفر پیدا کنن، خشیتی نیست که از خدا فاصله بگیرن، بلکه خوف و خشیتی است که به دامن همین خدا پناه میبرن و این خصوصیت معرفت خود خدا و خوف و خشیت از ذات اقدس حق متعال جاهای دیگه نمونه نداره. این خوف و خشیت اگه اون علم حاصل بشه پدیدار میشه. تو پرانتز من اینو عرض بکنم، تو پرانتز اگر کسی گرفتار بلا بشه همیشه خدا او رو متذکر نمیکنه، گاهی آدما گرفتار میشن تو بلایا ولی در این حال خدا اونا رو متذکر خودش نمیکنه، تو اونجاها خلاصه خیلی راه ها میرن، خیلی کارا میکنن، به در خانه خدا بر نمیگردن و به اینجا توجه نمیکنن. اما خیلی وقتا خدای متعال عنایت و لطف میکنه و اینها رو تو اون موقعیت ها به سمت خودش جلب میکنه توجهشون رو. این علم علمیه که توش خشیت خوابیده. انما یخشى الله من عباده العلماء، از بندگان اونایی که عالم به خدا اینجوری میشن. خب حالا آیا میشه این علم یه وقت دیگری تکرار بشه؟ اصلا انبیا و ائمه قرآن و سنت آمدن برای اینکه این علم رو یه راهی رو جلو ما باز کنن که ما بریم به سمت این علم، این علم وقتای دیگه هم به دستمون بیاد. فقط اون زمانی که طبیب ما رو دیگه جواب میکنه میگه دیگه کار دست من بر نمیاد، که اون وقت دیگه آدم ها بالو پرشون چیه؟ میریزه. اون وقت معمولا افراد دیگه شاخشونه نمیکشن برای خدا. البته این باز عنایت خدا باید باشه، ولی معمولا این اتفاق هست. فقط تو این حالت متذکر خدا نشن، بلکه اساسا همین احکامی که گفتن، همین دستورات، همین رعایت حرام، حلال، واجب، مستحب، مکروه، اصلا اینا نتیجهش اینه که وقتی شما به این نقطه اگر عمل بکنی، به این نقطه خدای متعال نه وسط دریا و در حالی که گرفتار طوفان و گرداب شدی تو اون حالت متذکر خدا میشی، نه تو همین خشکی، تو همینجا، تو همین مسجد، تو همین خونه، سر کار، تو کوچه، تو خیابون، تو این حالت هم شما جنبه خشیت الهی براتون پدید بیاد. اصلا این یه نکته ایست که خیلی ها نمیدونن و خیلی ها متذکر نیستن، با این که در قرآن و سنت مکرر بهش هشدار داده شده، تنبه داده شده که این حرام ها، این حلال ها، این واجبات، این مستحبات، این مکروهات، اینا برای اینه که شما رو در معرض این قرار بده که خدای متعال خودش رو به شما بشناساند، معرفت خدا رو پیدا کنه. اصلا برای اینه. لذا فلسفه احکام، آقا برای چی خدا شراب و حرام کرده؟ البته فواید مادی هم داره، یه آثار دنیوی هم داره، اما اونی که اصل و اساسه اینه که وقتی این مایع نجس از گلوی کسی بره پایین، اثری میگذاره که این قلب دیگه توش معرفت خدا نمیتابد، به این سادگی و به این مفتی دیگه نمیشه. لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله لما مدوا اعینهم الى ما متع الله به الاعداء من زهره الحیات الدنیا. اگه مردم میدونستن که چه گوهری است معرفت خدا، اگر اینجور بود اینا به آنچه که دشمنان خدا بهش متمتع و بهرمندن و بهش مشغولن ازش لذت میبرن، نه تنها آرزوشو نمیکردن، بلکه اصلا چشم بلند نمیکردن نگاه کنم اینا اونا چی دارند. اصلا و ابدا هیچ. ولکانت دنیا هم اذل عندهم یا اسفل عندهم مما یطعونه به ارجلهم. دنیای اونایی که خیلی واسه شون امور رفاهی فراهم شده، در نزد این فردی که میدونه معرفت خدا یعنی چی، بی ارزشتر و حقیرتر از اون چیزی میشه که زیر پاش له میکنه. اصلا این جور در نظرش حقیر میاد. ما رو آفریدن برای اونجا. اگه کسی اونو داشته باشه، ممکنه یه کاسب جزء باشه، ممکنه یه خانمی تو خونه باشه، ممکنه یه کسی باشه تازه ازدواج کرده، هنوز ازدواج نکرده، بچه داره بچه نداره، سنش کمه سنش زیاده، به اینا نیست. اگر خدا به کسی اون علم اون معرفت رو بده، خشیت ازش جدا نمیشه. این دستورات دینی برای این جهته، چه فردیش چه اجتماعیش. توجه میکنی؟ اگه به من میگن امر به معروف کن نهی از منکر کن، وقتی من امر به معروف میکنم جاده رو باز میکنم برای اینکه خشیت خدا در من پدید بیاد. توجه میکنی؟ این نماز ما باید به اینجا بینجامه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اون اهل ایمان تو نمازشون چیان؟ خشوع دارن. انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا ممکنه این شخص درس دینم خونده باشه، درسته، ممکنه مجتهدم باشه، ممکنه این درس رو خونده باشه مجتهد نشده باشه، ممکنه این درس رو نخونده باشه، ولی مهم اینه اگه کسی بخواد این علم رو پیدا کنه که در کنارشون خشیت باشه، باید همین چیزایی که گفتن همینا رو رعایت کنه، از حرام و حلال و واجب و مستحب و مکروه و مباح. این که گفتن آقا زیاد نخور، نه برای این که خواستن شما مثلا کمتر استفاده کنی، فواید مادی داره، بلی چاق نمیشی، نمیدونم کبد چرب پیدا نمی کنی، نمیدونم مشکلات اضافه وزن برای شما پدید نمیاد، از نظر اقتصادی از نظر چی چی خیلی فوایدی داره، ولی عمدش اینه که وقتی غذا زیاد میخورم چیه؟ اصلا من از این رتبه که نور معرفت در دلم تابیده بشه خودمو کنار میبرم، درسته؟ میبرم کنار. چرا این موسیقی این قناع رو گفتن نشنوید؟ خواستن با هنر مقابله کنن. اصلا ذوق هنری نداشته پیغمبر خدا و ائمه هدا علیهم الصلاه و السلام. نه، اینجوری به اصلا هنر نیست. اگه کسی هنر اصلی رو میخواد تو این علمه، تو اینجاست. انما یخشى الله من عباده العلماء. اون علم اگه پدید بیاد و خون خشیت پدید میاد. اصلا مهم نیست که من پشت سرم بتونم آیه قرآن بخونم، حالا بخونم یا نخونم، بله حالا خوندم. خیلی وقتا قرآن هم در حد لغلغه زبان من، ممکنه من خیلی هم خوب بتونم تفسیر کنم، خیلی خوب بتونم اینا رو توضیح بدم، ریشه لغت نمیدونم آیه رو با آیه تفسیر کنم، با روایت با این ور اقوال مفسرین، اما انما یخشى الله من عباده العلماء. به این چیزا نیست. این یه نکته است که در این آیه است. یکی هم در قسمت پایانی آیاتی که امشب تلاوت کردیم این آیه رو بخونیم، خیلی آیه هشدار دهنده است. کذالک نجزی کل کفور و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. قبلش خدا می‌فرماید که اونایی که کافر شدند آتش جهنم از آن اونهاست. منتها یه وقت آتش تو دنیا اینجوریه، آتش که بیاد طرف می‌سوزه میمیره، یه جای بعد دیگه میمیره، بله میمیره. خب ما سابق ایام یه وقتی یادم نیست چه سالی بود رفتیم برای دیدن یکی از این کارخونه ذوب‌آهن اصفهان با یه جمعی داشتم، بنده خدا که اونجا توضیح میداد تو این کارخونه یه کوره‌ای بود که میگفت اینجا 1700 درجه حرارت داره، خیلی چیز عجیب بود. ما با یه فاصله خیلی قابل توجهی با اون داشتیم نگاه میکردیم، جایی که ما نگاه میکردیم یه جایی بود که تا خود این کوره که اون پایین بود شاید 20-25 متر فاصله داشت اون پایین تر، ولی حرارتی که میزد ما اصلا نمیتونستیم درست صورت خودمونو بیاریم به سمت این قسمت. یه نرده هم دور بود که جلوتر اصلا نمیشد بریم. به ما داشت میگه اینجا 1700 درجه حرارت داره. بعد گفت این کارخونه رو روس‌ها زمان شاه زدند. گفت که هنوز اینجا نرده درست نداشت، یه مهندس روسی پاش لیز خورد افتاد پایین، هیچ نابود شد دیگه، مراسم عرض بزرگ خاک سفاری هم سال این چیز هم دیگه به هیچ وجه نداشت. 1700 درجه حرارت تموم. خب آتش دنیا اینجوریه که اصل و فرع طرف و چیه میسوزونه، اما قیامت اینطوریست. لهم نار و جهنم لا یقوا علیهم فیموتو ولا یخففوا عنهم من عذابها. اونجا آتشی که میاد اینا مرگ تو کارشون نیست که مسئله به پایان برسه، نه، مرگ آتش هست و مرگم در کار نیست. حالا بمیره طرف راحت میشه. ولا یخفف عنهم من عذابها. معمولا اینجوریه بعد یه مدتی آدم با گرفتاری ها چیه؟ همچین یه جوری خو میکنه، اون گرفتاری برایش ساده میشه، یه خود حالت خفیفی برایش پیدا میشه. قیامت آتش جهنم اینجوری هم نیست. آیه قرآن ها کذالک نجزی کل کفور. آدمایی که ناسپاسن ما اینجوری جزا میدیم. و هم یصطرخون فیها، در جهنم فریاد میزنن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدای ما رو بیار بیرون، ما قول میدیم که غیر از قبل عمل کنیم، دیگه درست عمل کنیم. جوابی که خدا میده اینه، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر. آیا ما به اندازه‌ای که یک کسی بخواد تذکر پیدا کنه، یعنی ذکر اون یاداوری که بهش کردن بپذیره، آیا ما به این اندازه به شما عمر ندادیم؟ و جاءکم النذیر، اون کسی هم که شما رو هشدار بده میگه نه من. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بچشید که اونایی که ظلم کردن اونا یاری نمیشن. این آیه قرآنه. پرسیدن از امام علیه السلام که اینه چند سال عمر کردن که اینجوری شدن. تو بعضی روایات به نظرم مرحوم صدوق رضوان الله علیه اینه در کتاب شریف من لا یحضر آورده این روایت رو، که حضرت فرمود که السن الذی اعذر الله فیه ابن آدم، اون سنی که خدا در او دیگه عذر یعنی آدم رو قطع میکنه 18 ساله. به 18 که میرسه دیگه تمومه، عذر دیگه وجود نداره. تو بعضی روایات داره 60 ساله. بین این دوتا چجور جمع میشه؟ بین اینجا و اونجا از یه چیزایی باز چیه؟ جای صرف نظر کردن داره، ولی بیشتر نشست که برسه دیگه سخت گیری ها بیشتر میشه. به هر صورت این آیه قرآن، امیدوارم که اصلا ما با مصداق این آیه به هیچ وجه مواجه نشیم و نباشیم جز به این آدم ها. ولی به هر صورت این قرآن دیگه، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير. آیا به اندازه که یه کسی که با انصاف باشه دیگه بخواد تذکر پیدا کنه، راه رو پیدا کنه، به این اندازه ما ندادیم این عمر رو به شما و آیا نیومده به سمت شما؟ این در حالی است که نذیر یعنی اون منذر هم به سوی شما. خدا رو سوگند می‌دیم به آبروی همه اولیاش اولا در امر ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرمایید، اون بزرگوار را هرچه سریعتر ظاهر و آشکار بگرداند، وجود شریف اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدارد. اون حضرت دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بدهد. به عنایت و لطف اون بزرگوار همه ما را در دنیا و آخرت سربلند و سعادتمند بگرداند. عواقب همه ما ختم به خیر بفرماید. گناهان همه ما را ببخشاید و بیامرزد. والدین ما زبل حقوق ما را غریق بهار رحمتش بفرماید. بیماران مورد نظر را شفای عاجل و کامل مرحمت بفرماید. حوادث سوئی که برای شیعیان و دوستان امیر المؤمنین پیش می آید قبل از پیش آمدنش اون حوادث را از اونها دور بگرداند. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون، شر وهابیت خبیث و شر هر ذی شری که قصد جان مسلمانان، قصد جان شیعیان، قصد دین شیعیان رو دارند، خدایا شر اونها رو به خودشون بازگردان. نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد مسلمین بالاخص بلاد شیعه نشین گسترده بفرمان. باران رحمتت را با ناقابلیتی ما بر ما فرو بریز. ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. حوائج ما فوق رغبت ما روا بگردان. آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست و مورد نیاز آنان که به ما التماس دعا کردند هست، خدایا همه اونها را فوق رغبت ما و اونها برآورده به خیر بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر.